من به این نوبتی که رفاقا حالا اشاره کردن تو پایه های طبقاتی من اینو میپذیرم، خودم متوجه بودم این مدار که توی خود این پیپری که من دادم بحث پایه های طبقاتی و سه تک جمله اینا میاد، در اون متدم متد غیر طبقاتی نیست، برخلاف مثلا بحثی که اون دفعه تو سمینار کافی مطرح شد، من از اون متد غیر طبقاتی بود، ولی این متد داره میگه که جنبش اجتماعی طبقات رو به معنی حلقه واسط بین طبقات بگیریم با احسابش و قاعدتا بعد این وظیفه رو برای خودش بشموره که پایه‌های طبقاتی این جنبش رو توضیح بده و تغییر این پایه‌های طبقاتی رو توی دوری. من سعی کردم یه جای اشاره بکنم، خرم از به خاطر این اشاره نکنم که اولا نمیتونستم به تفصیل وارد استدلال بشم، اطلاعات همه جا قد نمیدم، ولی همینطوری که از من پرسی میگم ناسیونالیسم عظمت طلبانه ایرانی ایدولوژی کلاسیک بورژوازی بزرگ و بوروکراتیک ایران، ناسیونالیسم لیبرالی ایدولوژی و جنبش سرمایه متوسط و کوچک خصوصیه، سنتا بوده، ممکنه جور دیگه بشه برد یا از مد بیفته به کلی با خودمونش. پان اسلامیسم به نظرم پرچم جریان خرد بورژوازی سنتی ایران در جنبش بورژوایی استقلال طلبانه ایران، جریانی که نمیخواد به اصطلاح میتونه صرف نظر از کنه از هویت ملی و از بازار داخلی به این معنی که نقد پیش از سرمایه داری بذاره اصلا بازار. ناسیونال رفورمیسم به نظر من جنبش خرده بورژوازی مدرن، مدیران، تکنوکراسی، لایه میانی جامعه است، تمایلات اونا رو بیان میکنه، توسط اونا تربیت میشه، وقتی که میخواد به سطح جهانی قابل اعتنا بودن خودش تو نگاه جهانی بگی، به نظر من مجموعش به طبقه کارگر و بعد به اردوگاه ریویژنیسم متکی بشه. ناسیونالیسم اسلامی به نظر من بخش از ناسیونالیسم لیبرالیه اسلامی، با این تفاوت که انشاءالله مهم این اواخر توش رخ داده به صورت مجاهدین، به نظر من عظمت طلبی جدیدی دوباره داره مطرح میشه، یعنی میخوام بگم ایدئولوژی مجاهد داره به تدریج جناح راست جریان ناسیونالیسم اسلامی رو تشکیل میده به صورت جریان فاشیستی با یه مناسبات فاشیستی تو صورت جامعه، یعنی باز استنتاج فاشیستی از ناسیونالیسم اسلامی داره به شکل مجاهدین بروز میکنه در مقابل استنتاج لیبرالی از لیبرالی مهدی بازرگان. ممکنه این برنامه عجیب بیاد که به نظر مجاهد میاد راست مهدی بازرگان، ولی به نظر این سیر فعلی وقایع اینو بیشتر نشون میده که برای مثلا تا اونجایی که به مناسبات با طبقه کارگر مربوط میشه، مملکت تحت مهدی بازرگان در سندیکا مجازه، ولی مملکت تحت مجاهد کارگرا رو به زور میبرن تو میلیس اس مجاهد و جمع نمیشه خورد توش، آدم میکشن و اتحادیه و دولتی باشه و دولت هم باید دست راست اسلامی باشه. میخوام بگم یه اشاب جدید ما داریم میبینیم به خصوص بعد از سی خرداد، چون مجاهد تا قبلش به نظر تو هم بستر و متن ناسیونالیسم اسلامی ایرانه، ولی بعدش داره یه استنتاج فاشیستی از مسئله میکنه، استنتاج بحثی میکنه از مسئله از این ناسیونالیسم. اینا رو مثلا من میتونم برم بگم به نظر من ایناست، ولی سوال من اینه خوشوف خانومندی رابطه بین اینا رو باید پیدا کرد، اختیاری که نمیشه گفت این 6 تا بود و نرا شروع کنیم صحبت کردن. من میگم خیلی خوبه اگه این درسته همونقدر یا یه ذره کمتر، ولی شاید اختیاری که ما بگیم خب بورژوازی این 7 تا لایه رو داره، من بریم بیان توضیح بدیم تو اجه چی میگم، یعنی اگه جنبش اجتماعی رو نشون بدیم مال این بخش و این قشر بورژوازی، هنوز هیچ خانم هیچ ابجکتیویتی ندیم مسئله، و اینکه نشون بدی بورژوازی تو چه دوره ای این لایه ها رو داره، بورژوازی توی انقلاب مشروطه لایه هایی که امروز داره اصلا نداشت، بعد از جنگ جهانی دوم لایه های جدیدی به وجود اومده، توی مقطع ما بورژوازی ده نداریم، توی مقطع پیدا میکنیم، توی مقطع فئودالیسم داریم یا بورژوا ملاک داریم، توی مقطع اون قشر نداریم. میخوام بگم خود هنوزم چسبون کارو گذاشتن رو زمین لایه بندی طبقاتی، هنوز پای ما رو زمین واقعی عینیت نذاشته، چون خودمونم با قانونمندی تغییرش توضیح داد که با چه قانونمندی داره خود طبقات به طور عینی تغییر میکنن، اون چیزی که تغییر نمیکنن میگیم بورژوازی پرولتاریا. بحث عذاب وجه من نمیدونم توضیح شفاهی هم لازم من بدم یا نه. چند نسی فکر کنین اگه لازم بوده این موضوع صحبت میکنم اگه نه این موضوع بحثش بشه. موضوع بحث عذاب وجه هاییه این نوشته که من دارم خدمت رو فقط صحبت میکنم. من الان دقیق یادم نیست که تو بحث تلینی تو شیبه برخورد به از گوجه مبانی شو بره چی بود. من استنباطم اینه که اون خیلی مستقیم به پایه های ملکی طبقات بحث رفت میداد. حتی تو بحث دیگه هست که مثلا موازه سیاسی احساب و مبنای دستبندیشون قرار میده، دفاعشون از تزاریز و مثلا دفاعشون از جنگ داده. ولی بحثی که من اینجا کردم شد نظر متدش یه مقدار فرق میکنه. من فکر میکنم اینجا که اینجا نوشتم این متد درستیه، حالا توضیح میدم چرا. به نظر من یه چیزی که اینجا سعی کردم برمی کنم به عنوان جریان اجتماعی طبقاتی پیل مقدم بر تشکل حزبی، یعنی برای مثال احزاب ناسیونالیستی زیادی میتونه وجود داشته باشه با رنگ‌های مختلف و روشن‌های مختلف، ولی همه اینا بعداً باید از این تمایل عمیق ناسیونالیستی در جامعه حفاظت بکنه. این ناسیونالیسم باید به یکی از رگه‌های مبارزاتی تو جامعه تبدیل شده باشه تا بتونیم از تشکل‌های حزبی رو حرف بزنیم. در جامعه پیشرفته پخته شده‌ای مثلا سرمایه‌داری انگلستان قرن نیمه دوم قرن 19 و قرن 20 احزاب میتونن به طور مستقیم تری به گرگاه معینی خودشون رو مربوط کنن، مثلا حزبی که به طور مشخص برای اصلاحات معینی تو سیاست خارجی فعالیت میکنه، حزبی که علیه خل سلاح علیه سلاح هسته‌ای کار میکنه. این قابل درکه، ولی به هر حال تو خود اونها وقتی نگاه بکنه ببینیم قبلا تمایل عمومیش به عنوان یکی از گرایش های واقعی توی یکی از طبقات جامعه شکل گرفته، به اشکال مختلف خودشو بروز میده تا بالاخره به شکل احزاب سیاسی خودشو بروز میده. فقط اینطور نیست که یهو احزاب از طبقات لخت استاتیک تبدیل میشه چیزای وجود میده مثل احزاب. اول اعتراضات اجتماعی، تمایلات اجتماعی حول این مسائل شکل میگیره، بعد احزاب سیاسی خودشو مورد مربوط میکنه. برای مثال اگه بخوایم احزاب سیاسی توی ایران رو توضیح بدیم، نمیتونیم بیام از حزب سوسیالیست نمیدونم اوایل قرن شروع کنیم، مثلا حزب داشناک هم بنویسیم، هر حزبی بوده بنویسیم و سعی کنیم پایه طبقاتی برای اینا پیدا بکنیم. سوالی که پیش میاد اینه که ما چند تا طبقه تو جامعه هست، چند لایه داره که این 60 تا جور حزب رو ایجاب کرده. این حساب در دورهای مختلفی وجود اومدن. خب این یه تفسیر بندی نشون میده پیوستگی تو کار این حزب در اوایل قرن هست با این حزب در اواسط قرن، ولی اگه باید از این پیوستگی رو خارج احساب بشه جستجو کرد اون کجاست؟ به نظر من تو خود وجود عینی اون طبقه فقط نیست که خب این ما احساب معدودی رو میده، بلکه تو وجود جریانای اجتماعی معینی در دل طبقات. برای مثال سندیکالیسم یه جریان در درون طبقه کارگر، احساب سندیکالیسم رفورمیست میتونه وجود داشته باشه، بنابراین میتونه منحل بشه دوباره یه جور دیگه به وجود بیاد. میتونه یه حزب معینی که به این جریان، به این نیاز اجتماعی، به این کشش اجتماعی داره پاسخ میده به وجود بیاد، به دلیل کمبودهای دیگه از بین بره، یه حزبی که حالا این کمبودا رو به وام گرفتن از یه جریانات دیگه جواب میده به وجود بیاد. برای مثال لیبرالیسم توی دوره به یه اشکالی به وجود بیاد، بعد معلوم بشه که نمیتونه خب مسائل دوره عصر اتم هم جواب بده، عصر مبارزه تسلیحاتی گرین بیاد نیروشو بگیره، به سوسیال دموکراسی به در پاسخ به یه مسائلی به وجود بیاد، ولی بعدا دیگه خود اون مسائل نشه در انزوا از مثلا سیاست خارجی بین المللی انگلستان، در انزوا از بحث دفاع هسته ای از انگلستان هم پیش برد منزوی بشه. بنابراین اتش به احزابی هست که اون گرایش رو با پاسخ به مسائل جدیدی که جلوشون هست تقویت بکنه، از اون حزب جدیدی ممکنه به وجود بیاد. در واقع من شما نگاه کنه بگیم اینا هنوز هر دو به یه جریان اجتماعی تعلق دارن. نظر مهمه که احزاب بر مبنای جریانات اجتماعی دسته‌بندی کنه. این جریانات اجتماعی که میگم واضحه که ماهیتش طبقاتیه و از نیازهای جامعه سرمایه‌داری برمیخیزه، بنابراین احزاب رابطه شون به نظرم با طبقات از کانال جریان‌های طبقاتی جریانات اجتماعی برقرار میشه، نه به طور مستقیم از عرصه مالکیت حزب پرتاب بشه. یه گرایش و تمایل و سلسله مبارزات و اعتراضات و فشارهایی از طرف یه طبقه از کانال‌های غیر حزبی پیشاحزبی اعمال میشه تا وقتی احزابی شکل بگیرن که به این نیاز پاسخ بدن. فرحال باید اون تمایل و گرایش تو جامعه به اشکال مختلفی بروز کرده باشه. این تمایل گرایش هم بی نهایته ولی یه تعدادش اجتماعیه. برای مثال تجدد طلبی بورژوازی از آن یه حزب وجود نمیاد فقط تجدد طلبی باشد نسل فرنگی، یک کار جامعه ممکنه وجود بیاد، جامعه مثلا دوستی ایران و اروپا ممکنه وجود بیاد، ولی حزب سیاسی روی مسائلی وجود میاد، احزاب سیاسی جدی که پایه اجتماعی وسیع تری داره. این گرایش های اجتماعی عمده یه دوره یا یه دوران رو به نظرم باید شناخت تا بتونه احزاب سیاسی رو برمانش دست بندی کنه. این گرایش ها به هم تأثیر میذارن، دوچار انشعاب میشن از دون خودشون با توجه به گرایش های اجتماعی که زیرشون قرار میگیره و حتی ممکنه بنابراین احزابی که توی گرایش شکل گرفتن به تدریج به ابزارهای بیان سیاسی جریان اجتماعی دیگه تو جامعه تبدیل بشن. برای مثال یه حزبی که بر مبنای نیازهای سندیکایی و اقتصادی طبقه کارگر شکل گرفته در دو تا گرهگاه اجتماعی وقتی ابراز وجود میکنه از اون جریان اجتماعی کنده بشه، بره نماینده مثلا بخش معینی از سرمایه بشه توی بورژوازی و دیگه اون گرایش نمایندگی نکنه و به صورت سوری فقط نمایندگی رو امروز سوسیال دموکراسی بکنم، گویا سوسیال دموکراسی ریشش همون جریان اجتماعی نیست که امروز ریشش در نتیجه انشعاب کمونیسم ازش، انشعاب بخشای رادیکال تر ازش، فشار لیبرالیسم روش، فشار محافظه‌کارا روش، فشار بحران اقتصادی روش، تباشر شده شده حزب دولتی که آلترناتیوهای سرمایه‌داری دولتی و تعدیل ثروت و تئوری کینزی میده. این دیگه از زمان بر نمیگرده به جنبش سوسیال دموکراتی که دنبالش توی مخفیات مانیفست کمونیسم است. اگه این جریانات اجتماعی رو چیز بکنیم یکی از عاملا بگیریم، بنابراین اساس بحث من این میشه تحلیل طبقاتی احزاب منوط به توصیف جریان‌های اجتماعی طبقاتی اصلی توی جامعه توی دور است که این احزاب قراره اونا رو فرموله بکنن و بیان بکنن. بالندگی و میرندگی احزاب سیاسی تا یه حد زیادی بستگی داره به بالندگی و میرندگی عمومی این جریان ها. یه حزب میتونه جریان دامن بزنه بیشتر ولی نمیتونه بدون وجودش فعالیت بکنه، نمیتونه از صفر به وجودش بیاره. برای مثال فرض بکنه راسیزم باید یه پایه اجتماعی داشته باشه، باید تمایل عینی تو جامعه از طرف بخشی داشته تا احزاب مشخصا راسیستی به وجود بیان. احزاب راسیستی حتما راسیزم تقویت میکنه ولی سقفی داره از هر دو طرف، نمیتونه با تبلیغ و ترویج سازماندهی خوب همه مملکت رو راسیست بکنه. خب میگم یه حدی داره اون گرایش اجتماعی، کشش معینی داره، این کشش ها رو باید در هر دوره چی وقتی برمانی از جریان اجتماعی حرف بزنی معلوم میشه که این جریان در اینی که پاسخهایی دارن و از ایستای طبقات مثلا تأمین بهبود وضعیت ملکی اون قشر، ایجاد ثبات اجتماعی برای اون وضع ملکی، گسترش به اون بخش فعالیت اون بخش از بورژوازی یا اون بخش از بورژوازی، در این حال به عنوان یه جریان مجبور پاسخهای اجتماعی بده به مسائلی که فقط به اون قشر مربوط نمیشه، به کل مسائل. به حزب خورده بورژوایی باید مسئله ارضی هم جواب بده، به حزب به مسئله سیاست خارجی هم جواب بده، به مسئله آموزش و پرورش تو جامعه جواب بده. مجموعاً ناچار میشه به سیستم اجتماعی انگوش بذاره که مطالبه میکنه. به همین احزاب فقط با اون چیزی که به خاطرش دفاع فوری ازش ایجاد شدن دیدگاهی که برای اینطوری مطرح میکنه وجود نمیان، بلکه سعی میکنن آلترناتیو ها بسا افق و نگرش و جهان نگری یه جریان اجتماعی یه بخشی از بورژوازی رو در کل جامعه حاکم بکنن و سر این آلترناتیو ها با هم بتونن اختلاف داشته باشن. این آلترناتیو هم تصادفی رو دست نمیده، طبعا پایه اجتماعیشون رو منعکس میکنه. برای مثال سرمایه کوچیک که نیازی به بازار خارجی حس نمی‌کنه، احتمالاً لزومی نمی‌بینه یه جامعه جهانی که درش مثلا تفرق امپریالیستی هست و بذاره تو الگوی اجتماعی آتیش. به سرمایه‌ای که نیاز صدور سرمایه صدور کالا رس می‌کنه، حتما توری حزبیش توری توسعه طلبانه آزاد داره و به نیازهای امپریالیسم معنی سیستم جوابگو میشه. اینه که ممکنه طرفدار بیرون اومدن سرمایه‌های مثلا خب کشور خودی یا سزاره یه منطقه بحران‌زده دو جهان باشه، ولی اون کسی که سرمایه‌شو باید ببره اونجا حزبی رو ایجاد میکنه که اینو توجیه کنه که سرمایه باید به جهان باید تقسیم بشه، مملکت ما اهمیت داره یا نژاد ما برتره چیزای شبیه. میخوام بگم این آلترناتیوا قطعا به موقعیت عینی اون قشر جامعه توی تولید اجتماعی مربوط میشه، ولی فورا راست از اون حزبه در نمیاد، باید بعدن به یه افقی نگرش جهان‌بینی اولویت‌های منجر شده باشه و نه تو جامعه مشاهده شده باشه تا ده نفر به صرافت نمی گفتن که برای یه حزب سیاسی بسازن برای تحقیقش. تفکیک دیگه یکی کردم و دیگه اینو حتما تا بال روشنه، تفکیک بین کار عملکرد احزاب بورژوا دستبندیشون در دوران انقلابی و دوران متعارف فعالیتشون، اینم به نظرم مهمه تو دستبندی. توضیح بیشتری نمیدونم، فکر کنم میدونم منظورم چیه. و بالاخره اگه جریانات رو نگاه بکنیم، جریانات اجتماعی در درون یک کشور باقی نمیمونن. هر جریانی هر چقدر هم ریشه های محلی داشته باشه، یه مکان اجتماعی پیدا میکنه در درون سیستم ها. برای مثال جریان اسلامی در کل سیستم امپریالیستی جایگاهی پیدا میکنه، جریان ناسیونالیستی در کل سیستم امپریالیستی جایگاهی پیدا میکنه، رفورمیسم اقتصادی یه خانه‌ای پیدا میکنه با یه تقسیم بندی عمومی بورژوازی در صحنه بین‌المللی. ریشه‌اش محلیه ولی مضمون و ضرورت تاریخیش فقط از اون محل در نمیاد، بلکه به دلیل اینکه جزی از یه سیستمی آلترناتیو جهانی شده، جزی از استدلال و مثلا افق و آلترناتیو بخش از بورژوازی در مقیاس جهانی شده این روش، به این اعتبار احزاب به وجود میاد. میخوام بگم جریانات اجتماعی رو باید پیوستگی جهانیشون رو با هم یا جایگاهی که علارغم اینجور پیوستگی تشکیلاتی به هر حال پیدا میکنن توی قطبندی های تو سطح جامعه تو سطح جهانی نرم دید. اینا پایه‌های صحبت منه. در مورد ایران به نظر من این پدیده ها جریانات اجتماعی بودن در ایران. این جریانات اجتماعی موضوعیت تاریخیشون رو میتونه از دست داده باشن ولی احزابش مونده باشه. بنابراین دنبال حزب وقتی موند به خاطر اون درجه که اون حزب رو سعی میکنه پای اجتماعی به اصطلاح توجیه اجتماعی جدیدی برای خودش پیدا بکنه. میخوام بگم یه حزبی که در اول ممکنه خیلی ناسیونالیستی خیلی ضد کلونیالیستی شروع کرده باشه، وقتی اون مبارزه ضد کلونیالیستی موضوعیتش دست میده، ممکنه خودش پایگاهش رو به خودش بذاره به سیاست کلونیالیستی معینی. این تو آفریقا خیلی اتفاق افتاده برای مثال، که مبارزه اولیه سر خروج مثلا اشغالگرای استعماریه، بعدا حزبی که سر کار میاد تو یه دهه بعدش میبینی چیزی جز ابزار پیش برده مثلا یه نو کلونیالیسم همون قطب همون اردوگانیست. بنابراین این جریان اجتماعی دستخوش تغییر میشه تو گرگاه بعدی، دستخوش انشاب میشن، تلفیق میشن و حتی پایگاه اجتماعیشون عوض میشه. ناسیونالیزم ایران تا یه مقطعی پرچم بورژوازی ایران رو معنی اخصی کردم، توی دوره رسما پرچم خرد بورژوازی ایرانه دیگه، پرچم بورژوازی بزرگ ایران نیست. مذهب توی دوره جریان اجتماعی که فئودالیسم ایران نمایندگی میکنه توی مقطع دیگه اصلا اینطور نیست. کمونیسم به معنی که به اصطلاح کمونیسم کومینترنی یه مقطعی ختمش طبقه کارگریان نمایندگی میکنه، زحمتکشان نمایندگی میکنه، ولی همون پدیده با تغییر شکل خودش توی مقطع منافع کارمندا رو نمایندگی میکنه. یا اقشار مدرن حاشیه تولید بورژوایی رو نمایندگی میکنه. خب این جریانات تغییر میکنه، پایگاهشون تغییر میکنه، خودشون مضمونشون تغییر میکنه و اینا رو دید در گرگاه اصلی تا بتونیم به امروز برسیم. من نمیگم برای دستبندی امروز احزاب باید حتما این تاریخ رو مرور کرد، ولی میگم باید ریشه های اصلی و ناب اینا رو پیدا کرد، بدید از تلاقی چه گرایشاتی و در نشست هم نیازهای چه طبقاتی در جامعه ناشی شده. به نظر من قوی ترین بستر فکری سیاسی و اپوزیسیون و ناسیونالیزمه. معتقدم این از این در اومده که ایران کشور تحت سلطه است و تجربه کلونیالی معینی داشته، واضحه که مستقیما مستعمره نبوده، ولی عنصر ضد استعماری، ضد انگلیس، چون روس تزاریش خیلی زود از این رفت که این خواهد ضد روسی کسی بونده باشه، یه اوائل بود این طور، ولی عنصر ضد استعماری قوی باشه، این ناسیونالیزم قوی به وجود بیاد. به خصوص که این ناسیونالیزم فقط با نفی کلونیالیزم تدایی نمیشد، با آباد شدن مملکت، سنتی شدن مملکت، قانون پیدا کردن مملکت، حساب و کتاب پیدا کردن، مدرن شدن مملکت و به واقع برگشتن هویت ایرانی به روی چارچوب اقتصادی قابل اتکا و قابل اعتباری با اعتباری، این مجموعه شو تشکیل میده. این ناسیونالیزم محور به نظر من انقلاب مشروطیته و تو اون دوره تنگاتنگ با لیبرالیسم رابطش، یعنی ناسیونالیسم تنها تعبیر لیبرالیستی ازش میشه در مقطع انقلاب مشروط، ولی آقا تعبیرهای غیر لیبرالی ازش خیلی سرشناس نیست، دارم بتونم یه آینم یه تعبیر فاشیستی ازش، یه تعبیر استبدادگرا از ناسیونالیسم، چون دولت استبداد تداعی میشه با فروختن مملکت، فروختن منافع ملی، پشت کردن منافع و مصالح ملی و مبارزه ضد استبدادی و مبارزه ضد کلونیالی با هم یه ناسیونالیسم لیبرالی رو میسازه که رفرم هم به زور سوسیال دموکراسی ایران توش میگنجه، تا از رفرمای اصلاحات اداری بگیر تا رفرم اقتصادی و تعدیل ثروت، اینا رو هم تازه رو بپذیره ناسیونالیسم، کسی نقد نمیکنه که بالاخره چی هست، ولی خیلی سریع تو طول تاریخ ایران شاخه‌های مختلفی از این ناسیونالیسم جدا میشه، یکیش ناسیونالیسم استبدادی است، دولتگرا، استیتیست، مدرنیست و ضد لیبرالیه که یه گوشش حتی پانیرانیزم میگیره و به فاشیزم چیز میشه، ولی اساسش میشه ایدئولوژی و حاکمیت رضاشاهی و محمد رضاشاهی، یه جور ناسیونالیزم ایران عظیم و عظمت طلبانه ایرانیه که استبداد رو ادغام کرده تو سیستمش به جای پارلمان و حقوق لیبرالی و غیره. در واقع لیبرالیزم از لاغل از دوره رضاشاه بعد از چند مدتی شدن، رضا شاه خاصیتش این بود که تو فاز اولش هم لیبرال ها رو دور خودش جمع کرد، هم عظمت طلبا رو، هم چپا رو، هم راستا رو، یه بار دیگه این گرایش ها رو نزدیک به هم نشون داد، ولی تو خود پروسه کارش خیلی سریع لیبرالیزم رو عنوان یکی از شاخه های ناسیونالیزم ایرانی، این ناسیونال لیبرالیزم از لیبرالیزم ناسیونالیزم سلطنتی، ناسیونالیزم استبدادگرای ایران جدا میشه، عظمت طلبانه ایران. فصل مشترکای زیادی دارم، مثلا آنتیسمیتیسم، ضدیت با عرب، دفاع از هویت ملی ایرانی، منتها اون سیستمی که ازش دفاع میکنه سیستم پارلمانی لیبرالی حقوق بشریه که وقتی نگاه کنی میبینیم یکیشون ایدئولوژی ها حکومت کردن و ایدئولوژی تولید بزرگ و سرمایه بزرگه و یکیش تبدیل میشه خود به خود به ایدئولوژی سرمایه خصوص، بخش خصوصی که در تقابل با سرمایه دولتی و سیاست اقتصادی دولتی قرار میگیره. حتی وقتی صنعتی میشیم این تفکیک بین صنعتی و غیر صنعتی نیست به نظر من، این بورژوازی صنعتی لیبرال باشه بورژوازی غیر صنعتی نشه، هم بورژوازی صنعتی خیلی دولتیه و همونقدر استبدادگرا و اتوریتاتیوه، ولی اون بخش خصوصیه فلواقع بیشتر، بخش خصوصی و حجم سرمایه محدودیه که از این لیبرالیزم رو زنده نگه میده. یکی دیگه از گرایش هایی که بعدید پان اسلامیزمه، من اینجا پان اسلامیزم از اسلام به طور کلی تفکیک میکنم، نوشتم اسلام، من تو گفتم گرایش ناسیونالیسم اسلامی رو درست‌تر زیر گرایش ناسیونالیستی دسته‌بندی کنیم تا زیر گرایش اسلامی، به خاطر اینکه این گرایش به واقع منافعش ایرانه، هویت ملی و بورژوایی ایرانه، ولی فکر میکنه با توجه به مثلا نیازهای جامعه و با توجه به اینکه کار بیشتری رو قشر خرد بورژوا میکنه، این روش این موقع پرچم بخش خرد بورژوا تو اردوگاه ناسیونالیستیه، خرد بورژوازی سنتیه، اسلام به عنوان چیزی هویت مصرف ایرانی اسلامو میگیره، در صورتی که پان اسلامیزمی که از سید جمال الدین شروع میشه صحبت ملل منطقه است، صحبت ملل اسلامیه. یارو میره بیخ گوش امپراتوری عثمانی حرف میزنه که داره که تو متحد بکنی، اگه اون نتونه میره بیره دیگه سعی میکنه متحد بکنه در مقابل غرب، در مقابل کلونیالیسم. چون اون پان اسلامیسم البته تو اون مقطع تکنیک گراست، تولید گراست. تو ببینید پان اسلامیسم عقب افتاده ای که بعدن مثلا بیاد علیه تکنولوژی اینا نیست، شاید مثلا همین پان اسلامیسم امروز رفسنجانی و خمینی باشه، میخواد مملکت تولیدی 100 برابر بشه، میخواد کوس برابری بزنه جهان اسلامی با جهان اروپای غربی از همه لحاظ، هر چی اون تو عکس کنه بده. این پان اسلامیسم که مرزهای ملی براش مهم نیست، هویت اسلامی براش مهمه، یکی از گرایش‌های بورژوازی ایران بوده از قدیم. این راه حله یه افقه، من نمیتونم بگم مال کدوم قشر اجتماعی، ولی به نظر من مال به درجه ای که ناسیونالیزم به اصطلاح غیرمذهبی خود تو بورژوازی بزرگ تثبیت کرد، بخشای خود بورژوازی پرچمی رو دست گرفتن و زنده نگه داشتن. ولی امروز میبینیم که راه حل بورژوازی بزرگ ایران میده. میگه من نمیتونم بگم این مال کدوم قشر مشخص لایه مشخص بورژوازی، به نظرم یکی از گرایش‌های معتبر و زنده بورژوازی ایران پان اسلامیسمه و که ناشر یه سلسله احزاب ازش درنه، اخوان مسلمین رو بگیر تا مثلا فرض بکن حزب جمهوری اسلامی یا چیزای شبیه سازمان مجلی انقلاب اسلامی. این دو گرایش اسلام و ناسیونالیسم ریشه دارتر از این گرایش سوم که من میگم رفورمیسم اقتصادی، رفورمیسم ناسیونالیستی. برای اینکه شاید تو مقطع رفورم، تو مقطعی که مثلا این دوتا به طور جدی تو تاریخ ایران مطرحن، رفورم از خانه سوسیال دموکراسی مطرح میشه، از خانه سوسیال دموکراسی انقلابی مطرح میشه، کسی فقط رفورمیسم نیست. اگه من یه باشه تو چارچون ناسیونالیسم عظمت طلب اون بودن قرار میگه، چارچون ناسیونالیسم دولتی قرار میگه، ولی از یه مقطعی وقتی خود اون سوسیال دموکراسی اصلا پرچمش میشه رفورمیسم، از کانال این خواهم بگم از کانال حزب کمونیست ایران رفورم به عنوان جزی از سیاست انقلابی مطرح میشه، ولی وقتی میرسیم به حزب توده دیگه خود یه جریان اجتماعی رفورمیسم اقتصادی و پرچم بین‌المللیش خودشو به همین عنوان تفکیک کرده. اینو چه پیدا که مثلا سوسیالیسم تو سطح جهانی به وجود میاد، چیزی جز اون رفرم اقتصادی تو جامعه سرمایه‌داری نیست. و این راه حل تعدیل شده ثروت، تعدیل شده شرکت طبقه کارگر تو بخش از تصمیم گیری و غیر است که این میشه گرایشی. من فکر می‌کنم اون چیزی که باعث میشه پا بگیره بخش اینه که واضح اول میره رو قشرهای بالایی طبقه کارگر ایران کار میکنه، ولی بیشتر از اون بخشی از بورژوازی ایران از اینکه در چارچوب غرب توسعه صنعتیش قابل تحقق باشه اینو قطع امید میکنه. وقتی راه کارگر نگاه بکنم فکر کنم اینو میشه دید، اون بخشی از بورژوازیه که تو چارچوب غرب که بذارن ما رو پای خودمون وایسیم و هرچی میخوایم تولید کنیم و به اصطلاح اون افق جامعه اصلاح شده ایری که در نظر داره رو فکر میکنه تو چارچوب سرمایه غربی و دست نمیاره. گرایش مساوات طلبی بیشتری تو جامعه رو میخواد، مثلا میخواد بخش خدمات دولتی مثلا گسترش بده، سرمایه‌داری دولتی ولی فکر می‌کنه این تاب نمیاره تو سیستم سرمایه‌داری تحت سلطه آمریکا، دوام نمیاره و آمریکا همه جا رو به شکل تایلند و کره جنوبی در میاره، بنابراین تنها راش اینه که مثلا تو مردوبا بچرخ. نمیگم کسی آگاهانه اینطوری فکر میکنه، هرچند بعضی کردن تا این گرایش اینطوری پا میگیره. یکی از راه‌های بورژوازی اینه که اپشن داریم با این قطب، کما اینکه تو عراق ممکنه توی دوره رسما همشون برن با اون، و همینطور مدل‌های اقتصادی دولتی به وجود میاد تو خود غرب که امکان میده بورژوازی به این فکر کنه، به عنوان این رفورمیسم کینزی هم معنی داشته باشه برش. برحال این در دست چپ سنتی قرار گرفت بر چپ رفورمیسم اقتصادی، و وقتی که به اصطلاح هم لیبرالیسم جبهه ملی نقد شد بعد از قضیه 28 مرداد از لحاظ سیاسی و اصلاح طرزی دیگه از لحاظ اقتصادی مضمونی نمون براش، و در مقابل لیبرالیسم مبارزه قهرامی است و راه حل از بالا جمهوری فلان خیر دولت غیره به عنوان ابزار تغییر رژیم مطرح شد، تو سطح مضمونی هم حزب توده علاوه سیاسی باز نقد شد به عنوان جرم خائن و وطن فروش و غیره. مضمون اقتصادی اون به اصطلاح رفرمیسم همچنان مون تو دست چپ، هیچ وقت اون نقد نشده، یعنی سند تاریخی نیست. کسی راه حل سرمایه‌داری دولتی ایران نقد کرده باشه و بسیار گفته باشه اصلا اینا رفت، ما اینا رو نمیخوایم، مثل دیگه این میخوایم، چرا خیلی جاها نیست. میخوام بگم حتی وقتی سی پی ها احزاب کمونیست سنتی نقد میشن و میرن کنار، توی سطح سیاست خارجی و توی سطح عملکرد سیاسی نقد میشن، ولی ساختمان اقتصادی آلترناتیوشون میره دست رفته دست چپ رادیکال، فرق زیادی نکرده وقتی رفته. و جریان فدایی و پیکار که بعدن به وجود اومد از روی قضیه مجاهدین، به نظر من لیبرالیسم رو نقد کردن، از سنت های احزاب سنتی ایران قهر رو آوردن و چیز رو نقد کردن و خیانت از توده و بیعملیش رو نقد کردن، ولی مضمون اقتصادیش رو گرفتن. اون مضمون خیلی ناسیونال رفرمیست، پرچمش افتاد دست طیف فدایی و کارگر متا قهرامیست، اون رفرمیزم قهرامیزی که مبنای نقدی هست. امروز که بنابراین نگاه میکنم، من به یه همچی دستبندی معتقدم. من میگم تو ایران باید اینا روشن کنیم، اون گرایش عظمت طلبانه پرو امپریالیستی، ناسیونالیسم عظمت طلبانه پرو امپریالیستی که ایران رو معنی بخش از سیستم امپریالیستی جهانی و کاملا در آغوش غرب و با همه زرق و برق ایرانی شد و نفوذ و گسترشش در منطقه به عنوان ایران و غیره میخواد، یه گرایش احزاب سیاسی متعدد داره. این که حالا بختیار آبش با دکتر صدیقی توی جوب نمیره و دوتا حزب میسازن، این هم در به ما مربوط نیست. مثلا نباید از اینجا فکر فرض کنیم که بدین دو تا حس پیدا کنیم، دو تا لایه پیدا کنیم، دو تا منفعت تبعاتی پیدا کنیم. البته بخشی اینا تو این تپ شاید نباشن همش، ولی فرضتون گروه ساحقه و گروه نم انتقام، مثلا دو تا گروه هم، حالا چرا دو تا گروه هم؟ شاید بخاطر اینکه مثلا رئیس اینا رقیب رئیس اونا بوده تو ارتش، دو تا گروه هم، ولی بالاخره هر دوشون مثلا دو طیف گروه های سلطنت طلبی که ایران به اصطلاح ناسیونالیسم عظمت طلبانه دولتگرا و استبدادی ایران و بورژوازی ایران نمیدونی که سنتاً ابزار کار امپریالیسم غرب بوده تو ایران تا برای دوره طولانی و هنوزش هم طبیعی ترین آلترناتیو این اردوگاه است به نظر من. یعنی عظمت طلبی ایرانی، استبدادگرایی و دولتگرایی ناسیونالیستی هنوز هم طبیعی ترین ابزار کار کردن امپریالیسم تو شرایط عمومی هم باشه. اینا جرف سلطنت طلب میبین جبهه ملی به نظر من موضوعیت چه از دست داده برمانه. اون چیزی که ما داریم میبینیم خورد شدن اجزای جبهه ملی، یعنی لیبرالیسم، ناسیونال لیبرالیسم، بین اون لیبرالیسم ناسیونالیسم عظمت طلبانه سلطنت طلب ها و بورژوازی بزرگ تا ناسیونالیسم اسلامی بنی صدر و مجاهد و بازرگانه. اینو میخوام بگم که اینا دارن این لات پخش میشن، بستگی به آدمش رفتن، یه طرف نزیه رو به این سمت رفته، بختیار رو به اون سمت رفته. اون به نظر من اون دستبندشون رو باید به حسب این جایگاه کرد، جایگاهی بین دو جور دو گرایش ناسیونالیستی. قضیه لیبرال به اون معنی سنتی جبهه ملی احزاب خیلی کمی موندن که اون دیدگاه رو نگردن. خیلی زیاد به خصوص عظمت طلبی ایرانی تقویت شده، خیلی زیاد استبدادگرایی توی این طرف تقویت شده و آریا مهریگری تقویت شده. اسم جبهه ملی بخواه اون عکس مصدق رو برداره، عکس شاه رو بزنه پشت شد درستر بیانش میکنه. جریان اسلامی ناسیونالیستی، ناسیونالیسم اسلامی با توجه به اینکه حکومت موجود خودش جریان اسلامی در فرم شاید شده چتری که بتونه یه جور ناسیونالیسم بسیار این بخش سنتاً پایگاه اجتماعی ناسیونالیسم لیبرالی رو جذب خودش بکنه و به خصوص خورده بورژوازی ناراضی. من از اینا مجاهدن، نهضت آزادی هن و بنی صدر، اینا جریانات هستن که اسلامشون ابزاری در خدمت نوعی فعالیت ناسیونالیستی توی آن برعکس نیست، اسلامیتشون فرمه و احزاب اسلامی ایران تشکیل میدن، احزاب ناسیونال اسلامی ایران تشکیل میدن. چون هر کنونش میشه صحبت کرد پر شما دیگران جیش اشاره کردم تا اینجا صحبت نمیدن. ناسیونال رفورمیزم چطور؟ اون به نظر من همونطور گفتم دست چپ سنتی بود و با توجه به اینکه پیکار البته رزمندگان این دو تا سازمان اصلی و وحدت انقلابی میشه بود، سازمان اصلی بودن که حرکت به سمت ناسیونال رفورمیزم جزئی بود از یه مثلا تجزیه بیشتر به سمت مارکسیسم کمونیست به معنای جریان اجتماعی و افتادن به لیبرالیسم چپ یا رفتن به اردوگاه پروس، اون چیزی نموند. پوپولیسم معنای جریان باقی مانده چیزی ازش نموند. فدایی مثلا شاخه پوپولیستی ترش میمرنی شدن. حتی پرچم ناسیونالیسم رفورمیسم ناسیونالیستی ناسیونال رفورمیسم تو دست راهکارگر و طیفیه که موازه به طور رفورمیسم اقتصادی اردوگاه رو قبول داره، سیاست خارجی اون اردوگاه هم فعلا میگه قبول به شرطی برای جای دیگه پیادش کنه که این دقیقا از ناسیونالیسمش نشون میشه. میگه بس من پیاده نکن، اینو ببر جای دیگه پیاده کن، من از اون اشتفا میکنم. ولی وقتی میگه سر من پیاده کنی، وطن منو مملکت منو راه آلترناتیوی دارم براش، میخوام بخوام اسنایی باشه، نمیخوام زور بگم، نمیخوام بهداشت نباشه، نمیخوام زنگ باشه با عربا. میخوام بگم که اون جریانی که اردوگاهیه ولی اونقدر ناسیونالیزمش میشه مثل اروکومونیسته، اروکومونیسته هم یه جریان ناسیونالیزمه، ناسیونال رفورمیستیه که به نظر من جدا میشه از اردوگاه. فرقش با اون احساب سی پی طرف در روسیه اینه که اون انترناسیونالیسته تو سیستمش، ولی ناسیونالیستی راه حل خاص ایتالیایی جستجو میکنه، راه حل خاص انگلستانی جستجو میکنه. بنابراین میتونه وایسه و تا اون حد با اردوگاه مرزبندی میکنه که اردوگاه نخواد چیزی به تو چارچوب اونجا به خودش نفاق میکنه، یه آبروی رو برد سر جهانی. راه کارگر، کشگر، فدایی اقلیت. فدایی اقلیت اون تماش میخوره به پوپولیزم و مالی خولیگری که میگم زمینه چون موضوعیت اجتماعی نداره میتونی فراموشش کنی. ولی اونجا اونقدی که از موضوعیت اجتماعی داره به نظر من ناسیونال رفورمیزمه که مرزبندیش با اردوگاه سر مسئله سیاست خارجی اردوگاه و کاربستش توی ایران باقی میمونه و اینه که تمام دیدگاه های اردوگاه رو به عنوان اصلا ایدئال خودش، چون باید چرت چارچوب سوسیالیست حرف زمانه این سوسیالیست قبول داره، تو کار اردوگاه که بلای سر ملل دیگه میارم اگه کسی حرفش رو نزنه این کار نداره، اگه بروش بیاری مجموع یاد دفاع کنه یه گندش در اومده باشه تفسیری کسا باشه. من اینا رو میگم طیف ناسیونال رفورمیست فرق میذارم با احزاب اردوگاهی مثل حزب توده و اجبران که رسمن ابزارهای سیاست اون اردوگاه است. مهمه ممکن اصلا رفورمیست هم رفورمیزمش هم بذاره کنار، ممکنه یه چیزی راهکارگر هر کارش بکنی تحت یه شرطی نمیگه اسلام با مارکسیسم فرقی نداره، اسلام ایدئال من میتونه اسلامی هم باشه، اون جامعه که من میخوام میتونه اسلامی هم باشه. دوباره یه چیز خاصی توی ایران داره، برای خاطر یه چیز خاصی توی ایران داره تلاش میکنه، اون برای چیز خاصی رو توی ایران کاری نداره، اون میخواد محصل بین المللی این قضیه دفاع از اردوگاهش باشه. من میگم یه احزاب مستقیما اردوگاهی یا احزاب دستشانداری اردوگاه که عنصر تعیین کننده تو خصلتش موزیگیری اردوگاهش. فکر میکنم اختلاف شاید یکی از بحثایی که داغ باشه تو این جلسه و از قبلم این حالا مفزدیم بشینه، به نظر من راه کارگر متعلق به سنت ناسیونالیسم ایرانیه با تمایلات اردوگاهی، حزب توده متعلق به اردوگاه است که باید اصرار کنم من بالو ناسیونالیست هم هستم، هم پرست هم هستم. اینکه وقتی نشریاتشون رو میخونی، من نشریه پیشه وری تصادفا وارد کردم داشت ثابت میگه که ما میهن پرست، باید ثابت کنه میهن پرست، در صورتی که این چپی که ما ازش حرف میزنیم دکتر مصدقو به عنوان یکی از ارکان خودش داره، یکی از یاداش به حزب توده که نفت شما رو چرا اونجوری گفتی، ملیگراست، راحل ایرانی خود. قدرت سیاسی دنبال سازمانیابی بورژوازی ایران تشکیل بازار داخلی اقتصاد شکوفای ایرانی میگه مسئلهش خود راهکاری هم میتونه تغییر کنه. ولی بالاخره میخوام بگم ناسیونال رفورمیسم که به ناگزیر تحت شرایط اجتماعی معینی فعلا با اردوگاه طرف ثابت، نباید اشتباه گرفت با احزاب اردوگاهی معنی اخص کلمه با سی پی ها حزب کمونیست، اینو نباید اشتباه گرفت. رفرم ناسیونالیستی به نظام جنبش ساندینیستی مثلا توش دردی ممکنه با سوسیال دموکراسی به آبش بره توی تو، بس اونم طیف خودشو داره، اما میتونه چیزهای مختلف از توش بده. اگه واقعا تو سطح بین‌المللی برای مثال سوسیال دموکراسی توی دوره طولانی تو قدرت تو اون راه حل دولتیش بگیر و آماده سازمانده اقتصاد جهانی باشه که در سرمایه‌داری دولتی با این تعبیر صرف نقش داره، من فکر می‌کنم این امکان وجود داره که از زاویه ناسیونال رفرمیست تعلقش به اردوگاه ضعیف بشه. یعنی که یعنی اگه بدونم سوسیال این گرایش سوسیال دموکراسی تو سطح اروپا تاپ داره جلو امپریالیسم آمریکا مثلا صد قدم بکنه، از این نوع سیستم ها خود دفاع بکنه، جلو سرمایه کمپانی چند ملیتی بیسته، جلو اختناق اقتصادی این کشور رو بیسته، ممکن تعلق اردوگاهشون عوض بشه به ترجیح. هم میگم اردوگاه تجسم بین المللی اون چیزیست که اینا در ایران دنبالشن، دسته که بر اونوری اردوگاه خود اصله و ایران عرصه برای پیاده کردن مسئله اردوگاه. اینا اون شاخه‌ای هم که فرواقع همیشه وقتی اردوگاه به اصطلاح حرکت بین‌المللی اردوگاه شوروی توی کشور به طور برجسته‌ای در مقابل منافع ملی بورژوازی اونجا قرار میگیره، همیشه بخشی از اردوگاه‌ها جدا میشن. دفعه اولش هم نیست که حزب توده انشاب داده. میخوام بگم این خاصیت این قضیه است که دقیقاً اونایی که در اون مقطع منافع ملی بورژوایی خودشون، منافع میهنی خودشونو ارجحیت میزنن و تعلق بین المللی ریویزیونیستی خودشون، اونا شاخه‌هایی که جدا میشن و به شوروی نقد میذارن و قرار میگیرن خارج اردوگاه. من میگم اینو باید دید که بنابراین همونطور که از این شاخه ناسیونال رفرمیز همیشه وقتی خود تئوری دوران رو باش بحث کنن و بهش میگن بالاخره آخه پس که چی، اگه تو این سیستم میخوای مقیاس جهانی هست و باید بالاخره از اونم دفاع کنی وگرنه نمیشه، از اون از این میکنه. یعنی با توصیف مثلا نیازه انترناسیونالیستی و اردوگاه از ملزومات بین المللی تحقق این افق رفرمیستی میتونه ازش به نفع اردوگاه بکنه، درسته که با توصیف اهمیت مسئله ملی مشروعیت و به سلام مطلوبیت تحقق مسئله ملی مثلا رفرمیزم محلی از اردوگاهی ها نیرو میکنه. خب بگم این جدال اصلی که بینشون در جریان به نظر من لیبرالیسم چپ رو گفتن یه جریان بی ریشه است. به نظر من تنها چیزی که این بتونه بهش تبدیل بشه سوسیال دموکراسی رو کاغذ است. متأسفانه اشکال سوسیال دموکرات شدن به نظر من اینه که باید بتونه با یه بخش طبقه کارگر جوشی بخوره. این سوسیال دموکراسی بدون طبقه کارگر خیلی چیزه از نظر اجتماعی بی معنی میشه. احزاب انتخاباتی که مردی نداره. مثلا مشکل وحدت کمونیستی چپ نوعی یا بابک زهرایی که شاید اینجور حساب دیگه باشه، من درست بنامونه چهار مطمئن نیستم چی، ولی مثلا فرض بکن شاخه های از تروسکیست ها که به این خط نزدیک هم، مشکلش اینه که سوسیال دموکراسی واقعی توی ایران وجود نداره، وگر اینا رو به صورت شاخه های نفوذی و انتریست اینا میدیدیم به نظر هم میشنه. مثلا جناح چپ حزب سوسیال دموکرات ایران میشه که توش کار میکنه، سعی میکنه رهبریشو به دست بگیره چیزشه، یعنی اون نیست و اینم نمیتونه اون بشه بدون این پیوند با جنبش کارگری که اونم خودش ریشه در ریشه سندیکایی احتیاجی هست. تو نمیتونی تو هر روز با یه قشر جدیدی از رهبران عملی جنبش کارگری سوسیال دموکراسی بسازی، مثلا ساختمان فاورژه ایتالیا باشه تا اون آدم عضو این حزب بشه، این آدم حق پیدا کنه تو کنگره اون شرکت کنه و این معامله قطعی رخ بده بین رهبری جا افتاده و به اصطلاح عوض نشوی جنبش اتحادیه‌ای با سازمان حزبی و پارلمانی تا بتونیم از سوسیال دموکراسی پاورجا بزنیم. مگر اگه هر شلوغی بخواد یه عده جدید رو بریزه جلو صف کارگرا، سوسیال دموکراسی نمیتونه قوام بگیره، بیشتر از اول افراطی توی همچین شرایطی قوام میگیرن. یه راست یه عده دیگه بریزه جلو صف یه قرار دیگه با طبقه کارگر ببنده، اینو من میبینم مشکلشونه. گرایشات ماویستی هم باز خاصیتشون از دست دادن. به نظر وقتی خاصیتشون از دست میدن میرن میوفتن زیر طیف لیبرال ناسیونالیسم، عملا اینطوری افتادن، یا لیبرالیسم اسلامی، ناسیونالیسم اسلامی بخشن این کاری کردن، شاید به خاطر اینکه اونا لیبرال میبینن. بیشتر به نظر میاد چا جنات ماویستی در دجنر شدن خودشون موزه سرمایه متوسط بخش خصوصی رو میرن نمایده این بند بازار داخلی تو اون مدرسه دارن. اینا استنباط های منه از احزاب. فکر میکنم این دستبندی درسته. تو اون نوشته که عفیق امیر داده بود فرق داشته. یه مثلا حزب توده راه کارگر اردوگاهی ها میفتدن یه جا، احزاب موسوم به مارکسیسم میفتدن یه جا، مثلا طوفان وحدت کمونیستی نامد بود یه جا دستبندی بشه. بازرگان میرفت با جهت ملی چیا دسته که مجاهد میرفت احتمالا با یه طیف دیگه دسته بندی میشود. به نظر من این درست نیست. این دسته بندی به نظر من معمول تر میاد. صحبت دیگه نمی کنم جر رو برس کنیم اونجا خوب روشن تر میشه. ایراج صحبتش اینه که یکی رو دو بس دو بخش بکنم، یکی رو کلیات و یکی رو خود دسته بندی کنکره. من موافقم.